سوالی که داشتم از حاج آقا محمد این که اگر اشتباه نکنم اعتقاد شیعه این هستش که امام بعد به تولد معصوم هستش، حالا نمیدونم شاید برای سنی ها از 5 سالگی احتمالا، حالا ارزم این که اگه کسی این رو ندونه نقصی بر من نیست در بر ما نیست، و یکم که راه های دستجو به اعتقادات که ما بدونم اصلا اعتقادات شیعه هستش به چه طریقه. این دو تا سوال رو از جواب داشتم.
عرض کنم که در مورد عصمت انبیا خب بین ما و برادران اهل سنت اختلافاتی هست. مثلا اونها به چند گروه تقسیم میشن، عدهشون قائل به عصمت انبیا نیستن که البته خیلی کمن، گروهی از حشویه چنین اعتقادی دارن، گروهی پیامبران رو فقط از 2 گناه کبیر معصوم میدونن، کذب، دروغ و زنا، از بقیه گناهان معصوم نمیدونن. گروهشون پیامبران رو فقط از گناهان کبیره معصوم میدونن، از گناهان صغیره معصوم نمیدونن. گروهی پیامبران رو از گناهان عمدی معصوم میدونن، از گناهان سهوی معصوم نمیدونن. گروهی پیامبران رو قبل از نبوتشون معصوم نمیدونن، بعد از نبوتشون معصوم میدونن. گروهشون پیامبران رو قبل از بلوغ معصوم نمیدونن، ولی بعد از بلوغ معصوم میدونن. و همینطور تفاوت‌های این گونه اونجا وجود داره. ولی شیعه معتقد است که 1 پیامبران مطلقاً معصومند و علاوه بر پیامبران ما 3 گروه دیگه هم معصوم که داره عصمت تضمین شده باشن هستیم. یکی امامان علیهم السلام، فرشتگان خدا که ما معتقدیم همشون معصومند، و برخی افرادی که قرآن ضمانت کرده و تصریح کرده به عصمتشون، مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که در آیه تطهیر و بعضی از آیات دیگه اومده، و در روایات ما که هم حضرت مریم که باز در قرآن به عصمتش تصریح شده. این 4 گروه رو ما معصوم میدونیم از جمله امام رو. این نکته اول که از نظر شیعه امام معصوم است. و 2 ما اینها رو مطلقاً معصوم میدونیم. قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، قبل از امامت، بعد از امامت، از گناه کبیره، از گناه صغیره، از گناه عمدی، از گناه سهوی، از انواع گناه ها مطلقاً معصوم میدونیم. این هم باز نظر شیعه است. نکته سوم این که من اختلافی بین علمای شیعه در این رابطه نمیشناسم، اما اینکه این مسئله از بدیهیات مذهب باشه طوری که اگر کسی این مطلب رو ندونست ما بگیم ایشون بدیهی دین رو، بدیهی مذهب رو انکار کرده پس مثلا از دین خارج شده، اینجوری نیست. بنابراین اصل سوال این برادرمون که مطرح کردن که حوالای کسی ندونست به این معرفت نرسیده، آیا مثلا فرض کنید که خارج از مذهب شیعه شده، به نظر نمیاد چنین اتفاقی افتاده باشه، بلکه چون از بدیهیات نیست و خیلی از عامه مردم تو این بحث اصلا وارد نمیشن، تو این جزئیات من اصلا وارد نمیشن، وقتی وارد نمیشن بله اصل عصمت رو ما از بدیهیات مذهب شیعه میدونیم. اصل این که امام باید معصوم باشه این بدیهیه، هیچ شیعه‌ای نیست چه عامی چه خواص که امام رو معصوم ندونن. اما اینکه جزئیاتش رو که حالا مثلا قبل از تولدشون، قبل از بلوغشون، بعد از بلوغشون، در دوران کودکی، یا مثلا کم و کیف عصمت، این عصمت آیا مثلا جبری هست جبری، اینا دیگه بحث نظری و دقیق است که اگر نظری شد و بدیهی نشد، کسی که مطلب رو ندونه یا حتی انکار بکنه نمیشه گفت خارج از مذهبه. اگر چنین باشه اشکالی نداره، هرچند ما باید اطلاعاتمون رو در این رابطه ها بالا ببریم.
ببخشید دوستان شاید بازگشت به گذشته باشه، اما فرمودید پس از نگاه شیعه حتی عصمت تو خطا هم هست دیگه، درسته؟
اون باز 2 بحث داریم، عصمت علمی، عصمت عملی. عصمت اون مسئولیت از خطا رو بهش میگیم عصمت علمی، که اونم باز خود شاخهای متعددی داره. عصمت از گناه رو بهش میگیم عصمت عملی.
بله.
موضوع بحث ما الان تو عصمت عملی بود، تو عصمت نظری، تو عصمت علمی اصلا وارد نشدیم.
بله.
یعنی خود عصمت 2 شاخه میشه، عصمت علمی که عصمت از خطا باشه، مسئولیت از خطا باشه، عصمت عملی که مسئولیت از گناه باشه. ما تو این دومیش وارد شدیم، تو اولی وارد نشدیم.
خطاهای مثلا غیر متعقبه، مثلا اینکه به اشتباه کسی رو مثلا زدن، اینها هم جزء همین بحث عملی وارد میشه.
باز اونجا هم 2 تا بحث داریم. در اشتباه آیا در اموری که ربطی به امامت نداره، ربطی به نبوت نداره، در امور هم، در اون امور هم اشتباه خلاف عصمت؟ پاسخش اینه که برهان اقتضاش بیشتر از اون چی که در راستای رسالتشون و پیام‌آوریشون و امامتشون باشه، بیشتر از اون، اقتضای برهان عقلی بیشتر از این نیست. اما در واقع از حتی از همون چیزها هم خطایی رخ نداده، حتی امور عادی مثل مسائلی که شما گفتید. اما اون چیزی که یقینی هست، اون که قدر متیقن هست، اونجاییست که خطا و اشتباه در هدایتگریشون اثر داشته باشه. اون هم برهان عقلی برش اقامه شده، هم برهانهای نقلی فراوان، این مسلمه. در اونجایی که در راستای امامت و نبوتشون هست و در راستای هدایتگریشون هست، هم عقلن باید از خطا مسئول باشن، هم نقلن. آیات و روایت در این زمین خیلی زیاده که این بحثا رو ما در بحث امامت در گذشته داشتیم. حالا ان شاءالله اگه برسیم به بحث امامت اونجا مفصل صحبت خواهیم کرد.
خواهش می‌کنم. سوال دومشون راه‌های دستیابی به اعتقادات هستش.
عرض کنم که ما دوستان توجهش بشن که 4 تا راه برای شناخت داریم. به طور کلی ابزار معرفت در انسان 4 تاست. راه‌های شناخت در انسان 4 تاست. یکیش راه عقله. میتونه با عقلش خیلی از حقایق رو بفهمه. مفاهیم، کلیات، آنچه که عقل میتونه ورود داشته باشه، انسان از طریق عقلش میتونه بفهمه. یک راه هم راه حواسه. ببینه، بشنوه، لمس کنه، بچشه. حواس به انسان معرفت میدن و شناخت میدن. راه سوم راه دل هست. انسان از طریق دل میتونه حقایقی رو بهش برسه. و راه چهارم راه نقله. آیات، روایات و چیزی از این قبیل، اینها هم به انسان معرفت میدن. در موردی که ایشون سوال کردن، ما به طور مشخص از 2 راه میتونیم حرکت بکنیم که هر 2 راه هم میتونه متکی به نقل باشه. به عبارت دیگه راه رو اول تقسیم میکنیم، راه نقل و غیر نقل. راه غیر نقل 2 تاش مشخصن تو این راستا به درد ما میخوره. یکی عقل، یکی هم فطرت و دل هست. برای که اصلا از راه عقل بخواد به حقایق برسه، اعتقاداتش درست بشه، خب باید عقلش رو ورزش بده، باید تعقل کنه در زمین، در آسمان، در آفریده‌های خدا، در تاریخ پیامبران، در وضع ائمه علیهم السلام. چطور میشه که 2250 سال دوران حضور ائمه علیهم السلام 250 ساله از سال 11 هجری تا سال 260 هجری. تو این 260 سال 11 نفر بیان زندگی بکنن تو در بین مردم، در اون جوامع مختلف با اون شرایط عجیب و غریب، کوچکترین نقطه ضعفی از خودشون باقی نذارن. اینا رو عقل انسان فکر میکنه دیگه. چطور بود که یه شخصی مثل امیرالمومنین طوری زندگی کرده که موافق و مخالف در مقابل عظمتش سر تعظیم فرود میارن؟ سنی میاد براش مطلب می‌نویسه، دکتر محمود عقاد مثلا، یا فرض فرمایید که مسیحی میاد، علی علیه السلام، صوت العدالت الانسانیه. چطور این کی بوده؟ تفکر در این چیزها انسان رو به حقایق میرسونه. تفکر در آفریده های خدا، زمین، آسمان، نظم حاکم بر اینها، دقت حاکم بر اینها، هدایت یافتگیشون و راه یافتگیشون. این یک راه، راه عقل، که هر چند انسان عقلش رو بیشتر ورزش بده، بیشتر تقویت کنه، بهتر به حقایق بیشتری دست پیدا میکنه. دوم راه تصفیه و تزکیه و پاک کردن دل از طریق دل. اگر دل پاک شد، اگر دل نفس تزکیه شد، اگر انسان با ریاضت‌های شرعی مثل روزی گرفتن، مثل عبادت‌های دیگه، نفسش رو پاکیزه کرد، نفس انسان حقایقی رو، قلب انسان حقایق رو درک میکنه. یعنی دل میشه آینه انعکاس حقایق. منتها این درک دوم که درک قلبی باشه با اون درک اول که درک عقلی باشه متفاوتن. اون از راه حصول انسان به اونجا میرسه، اون در عقل تصوری از حقایق رو در خودش ادراک میکنه، ولی دل نه، دل به حقیقت میرسه. یعنی راه دل راه حضوره، یعنی علم حضوری به دست میاد. راه عقل علم حصولی به دست میاد. اینجا انسان حقیقت رو میچشد، مییابد، اونجا میفهمد. از راه عقل به حقیقت میرسد، از راه دل، از راه عقل حقیقت را میفهمد، از راه دل به حقیقت میرسد، حقیقت رو لمس میکند، در وجود خودش حاضر میبیند حقیقت رو. هر دو این راه ها رو میشه با کمک نقل حرکت کرد. جمع این دوتا هم با هم منافات نداره. اینا داشت باشن دوستان در حکمت ها هم مثلا فرض کنید که فلسفه مشا همون راه عقل رو مطرح میکنن، فلسفه اشراق، حکمای اشراق راه دل رو مطرح میکنن. حکم متعلق جمع بین این دوتا رو میگن خب چه اشکال داره که انسان هم با عقلش تفکر بکنه، هم روزه بگیره، هم با عبادت دل رو صافی کنه، هم با تفکر عقل رو ورزیده بکنه. از هر دو را دوستان کتابی مثلا اسفار یا شواهد ربوبیه کتاب از این دست ببینن، میبینن که اول از طریق عقل رفته، برهان اقامه کرده، ثابت کرده که مثلا فرض کنید که وجود اصل. بعد که این بحث اون شده، نوشته برهان و مشرقیون، از راه اشراق رفته، از راه دل رفته، آنچه که عقل حکم میکرد رو از طریق دل هم بهش رسیده، بلکه دقیقتر بهش رسیده و محسوستر و ملموستر رسیده. خب این دوتا راه هر دو وجود داره، جمعش هم مانع نیست و در واقع برای حرکت از این دو راه هم ضوابط و از کنم که احکام و جزئیات و اینها رو شرع تعیین میکنه و حتی جاهایی که عقل میگه من نمیفهمم، شرع میگه من میفهمم. جاهایی که دل میگه من چیکار کنم، چجوری ریاضت داشته باشم، چجوری از کنم روزه اونها رو شرع بهش میگه، میگه اینجوری عبادت کن. یعنی در واقع شرع حکومت داره بر همه این راه ها، هم بر عقل حکومت داره، هم بر دل حکومت داره، هم بر حواس. حالا حواس اینجا ما دیگه وارد بحثش نشدیم، چون مستقیما از طریق حواس انسان نمیتونه به این جهات راه پیدا بکنه. مثلا برای خداشناسی بله، برخی از مقدمات برهان رو حس به ما میده، هم در خداشناسی، هم در معاد شناسی، هم در نبوت شناسی برخی از مقدمات برهان رو انسان از طریق علم و حواس به دست میاره، اما اونها مستقیما نمیتونن اینجا وارد بشن. ولی سراح دیگه که عرض کردم، هر سراح وجود داره که مشخصا عقل و دل شد دو راه و شرع هم حاکم بر هر دو هست، هم عقل رو تایید میکنه و راهکار بهش میده، اونجایی هم که عقل میگه من ورود ندارم، شرع بهش میگه من ورود دارم. عقل میگه من اصل معاد رو میفهمم که باید عالم دیگری باشد، اما این که حالا بهش چیه، جهنم چیه، بهش چه نعمتهایی درش هست، جهنم چه عذاب، اینا من نمیفهمم، شرع بهش من میفهمم. عقل میگه من اصل این که انسان باید در مقابل منعم شاکر باشه، باید عبادت کنه خدا، اینو میفهمم و قبول دارم که عبادت باید باشه، اما اینکه حالا عبادت در چه قالبی باشه، نماز باشه، روزه باشه، نماز چیه، رکوعش چیه، سجدهش، اینا دیگه من نمیفهمم. شرع میگه من میفهمم، اون عبادتی که تو حکم میکنی این هست. عقل میگه من اطاعت از خدا رو میفهمم، اما دیگه اطاعت از پیامبر رو نمیتونم بفهمم، اطاعت از امام رو. شرع میگه من بد میگم. همون عقلی که میگه اطیع الله، همون اطیع الله که خود خدا تو از خدا میخوای اطاعت کنی، اولین امر خدا اینه که از پیغمبرش اطاعت کنی و امر خدا اینه که از اول الامر اطاعت بکنی. این میبینید که عقل و نقل اینجا یار و یاور همن، اونجاهایی که عقل حکم داره نقل تاییدش میکنه، معاضدت میکنه، میگه خوب فهمیدی درسته. اونجایی که عقل میگه من نمیفهمم، شرع میگه من میفهمم، اونجا از خونم معید هست و اینجا مؤسس. این دو راه وجود داره، از هر دو راه هم میشه رفت و نتیجهش هم هر چی که باشه انسان به مقصد خواهد رسید. این یک مطلب که مقدار طولانی شد. مطلب دومی که دوستان ما میتونیم با مطالعه منابع دست اول و منابع بسیار خوبی که در زمینه اعتقادات داریم به اعتقاداتمون دست پیدا بکنیم. مثلا فرض کنید قرآن قریب به اتفاق، قرآن برای همین بیان اعتقادات هست. یک سومش توحیده، یک ششومش معاد، یک ششومش نبوت هست. غالب مطالب قرآن در همین زمینه هست. خود انسان میتونه با مطالعه قرآن، تفاسیر قرآن، مثلا تفاسیر موضوعی قرآن به این مطلب برسه. نهج البلاغه همینطور، اصول کافی همینطور، عقاید صدوق، عقاید توحید صدوق، اینها منابعی است که انسان با مطالعه منابع خیلی راحت میتونه عقایدش رو کاملا بفهمه. راه دوم مراجعه به کارشناسان و علما هست که خب ما میتونیم از علما بپرسیم من در این زمینه اعتقادی مشکل دارم چیکار کنم، که اون وقت اونها برای ما بگن. پس منابع هم مشخص شد، منبع اول قرآن و روایات و منابع از این دسته و کتابهایی که در این زمینه نوشته شده خیلی فراوان هست در سطوح مختلف، از پایین ترین سطح که علیکم بدین العجائز باشه تا بالاترین سطح که برهان صدیقین باشه.
بله،
این منابع موجوده در و علمای ما این کارا رو کردن، باید به اینها مراجعه کرد و مطلب رو فهمید.